أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با دلیل فطرت که مرحوم آقای آخوند مطرح کرده بودند، از یکی دو روز گذشته احیانا اون نکاتی که خودمون در رابطه با دلیل عقل به ذهنمون میرسید رو و سابقا هم در جای خودش تقریر کرده بودیم، ولی شاید این بار یه مقداری با تفصیل بیشتری این دلیل رو مطرح کردیم و البته بازم اقتضا داره که یه بار دیگه هم مقدمات خودش رو و مباحث خودش رو مطرح کنیم جای خودش. دیروز به طور مفصل گفتم که به نظر ما میرسه نحوه تأثیر عقل و نحوه احکام عقل در رابطه با موضوعات چی باشه. اون بحثمون رو بر بحث خودمون میخوایم حالا پیاده کنیم و انطباق بدیم بر بحث جواز یا عدم جواز تقلید و در این باره ببینیم آیا میتوان پذیرفت که تقلید یا عدم تقلید، به تعبیری جواز یا عدم جواز تقلید، از زمره احکام فطری است یا احکام عقلی است. ببینید، ما دیروز اشاره کردیم به این که یک سری پس احکام کلی نداریم، مثلا احکام حکم یعنی الزام جزئی است، ولی درک کلی داریم. درک کلی یعنی چی؟ یعنی این که ما درک میکنیم به صورت کلی که ظلم قبیحه، کذب قبیحه. اینها رو هم اسمشو ما گذاشتیم عقل نظری، گفتیم اینها مدرکات عقل نظری است و چون حوزه درکه بهش میگیم عقل نظری، ولو مشهور بهش میگفتن عقل عملی. حالا ببینید، اگر کسی گفت جواز تقلید، یعنی این که ما تقلید کنیم، این که رجوع به جاهل کنیم، خودش مستقیماً دستور نه، حسنش رو عقل درک میکنه. البته حسن هم به نحو الزامی میتونه درک بشه، یعنی حسن بسیار زیاد داره، یا حسن غیر الزامی، ولی الان محل بحثمون نیست. اینجا اگر گفتیم عقل حسن این رو درک میکنه، یعنی عقل به ما میگه رجوع به رجوع جاهل به عالم حسنون، اینجا میتونه بگه جواز تقلید یک حکم حتی به تسامح فطری است. حالا اینجا میشه گفت حکم عقل نظری است، حکم به تعبیر درست نیست دوباره، ولی بیانش اینه که جزء مدرکات عقل نظری است و یک جزء احکامی است که کلی است و عقل درک میکنه. پس اگر کسی مدعی بشه که اصلا خود تقلید به ما و تقلید یعنی رجوع جاهل به عالم حسن الزامی دارد. به چه معنا پس دوباره؟ یعنی همونطور که عقل به ما میگه دروغ بده، صدق خوبه، ایزاء غیر بده، همونطور هم میگه رجوع به عالم خوبه. اگه این گونه گفتیم خوبه. پس ببینید صفحه 45 این تقسیم بندی که گفته بودیم رو. الف، اگر گفتیم عقل نظری به صورت کلی حسن تقلید، یعنی عمل منتسب به فقیه یا مراجعه به فقیه را درک بکنه، میگه آقا این خوبه، بنا به برخی اصطلاحات، گفتم اینجا اصطلاحات متفاوتی است، میتوان گفت چنین درکی از ناحیه فطرته. کسایی که میگن عقل نظری همون فطرته، ولو مرحوم آقای اصفهانی میگفت این نباید بگید فطرت، باید بگید فطری، اما ما اون اصطلاحات رو کلا گذاشتیم کنار، اومدیم تو اصطلاحات خودمون. همانند این که میگوییم فطرت عدل را حسن میداند، فطرت ظلم را قبیح میداند، فطرت شکر منعم را حسن میدواند، که تمام این درکای کلی عقل نظری درباره این موضوعات است. بعدم دوباره توجه کنید درک حکم کلی، این حکم باز به معنای اون باید و نباید نیست، یعنی احکام قضایا میتونه لغت حکم هم بردارید، درک کلی عقل نظری که بهتر باشه از نظر کشتابی نداشته باشه باعث بدفهمی نشه. خب این یه راه، قابل اثبات هم نیست، این مدعای بیدلیل است. اما ممکنه کسی بگه ببینید عقل نظری ما مستقیما در رابطه با تقلید حرف نمیزنه، بلکه عقل نظری ما در رابطه با شکر منعم حرف میزنه. میگه شکر منعم حسنون، این که کسی به شما نعمتی داده تشکر بکنید، به حرفش گوش کنید، این حسن. و تقلید مصداق شکر منعم است. مستقیماً در رابطه با خود تقلید حرف نمیزنه، ولی اینو مصداق او میدونه. مثال بزنم، ببینید ما در بحثای دیگری میگیم مثلا فرض بفرمایید که عدل حسن، بعدش میگیم که این که قاضی امروز در دادگاه حکم را به نفع ذی حق صادر کرد مصداق عدل است، پس این هم حسن. در دادگاه حکم را به نفع ذی حق صادر کردن حسن، خودشو مستقیما عقل نمیگه، چون این مصداق اوست میگه. این فرق میکنه با اینکه به عنوان خود این رو به عنوان خودش بگه حسن است. یه وقت به خود این میگه آقا خود عدل حسنه، یه وقت نمیگه حکم کردن در دادگاه، چون مصداق اوست حسنه. اینجا ممکنه کسی بگه شکر منعم رو عقل میگه حسنه، این تقلیدم مصداق شکر منعم. اگه اینم بگیم باز میتونیم بگیم بنا به درک عقل نظری به نحو کلی شکر منعم حسنون، این تقلیدم که مصداق اوست حسن، باز اینم میشه که حکم عقلی است، حکم فطری است. ببینیم به اگر گفتیم عقل نظری شکر منعم یعنی اطاعت شارع را به حسن الزامی حسن میداند، و گفتیم تقلید مصداق شکر منعم است، در این صورت هم میتوان گفت حسن تقلید از مصادیق حکم فطری است. به این دو بیان میشه گفتش که اینها حکم فطریه، لذا تعبیر آقای آخوند که حکمن فطریه اینجا میشه درستش کرد. اما اگه گفتیم عقل برای این که بگه برو تقلید بکن، یه مسیر دیگه ای رو طی میکنه. چی میگه؟ میگه شکر منعم که درسته جا خودش، اما یه استدلال دیگه ای داره. به استدلال دیگه ای عقل اینجا اینه، میگه ببینید تو اگه باید بری دستورات شارع رو عمل بکنی باید اونا رو بشناسی، چاره ای هم وقتی یقین نداری غیر از رجوع به ظنت نداری. تقلیدم ظناور است و ظن حاصل از تقلید اقواست از ظنون دیگر، پس برو این کارو بکن که ظنی داشته باشی به ظنت عمل بکنی. ببینید اینم استدلال عقلیست، زیادم راجبش حرف میزنیم، یک دو روز راجبش حرف خواهیم زد، اما این اصلا این رو به عنوان مصداق شکر منعم مطرح نمی کنه، این رو به عنوان یه راهی میدونه که شما چاره‌ای بهش نداری. خب چیکار کنی؟ تنها راهت همین. اینجا رو ما نمیتونیم دیگه بگیم این از احکام فطری است، میگیم حکم عقل ها ولی دیگه فطری نیست. ببینید سرو جیم، اگر گفتیم عقل نظری شکر منعم را حسن میداند و در ضمن به جهت دیگه هم یه استدلالی داره، میگه اگه نمیتونی دستورات شارع رو بشناسی چاره جز رجوع به ظن حاصل از تقلید نداری و لذا عمل به ظن تقلید حسن است. بازم اینا همش ادراکات کلی است. بعد میاد به صورت جزئی که دیروز منبر مفسر رفتیم کسر و انکسار میکنه، جزئیش میکنه. در این صورت نمیتوان حسن الزامی تقلید را امری فطری دانست، چون مستقیما زیر مجموعه دستورات فطری نیست، بلکه با استدلالا به دست اومده، بلکه بهش میگن این حکم عقل نظری است. باز خواستید میگی درک حسن توسط عقل نظری است، اما این مستقیما از مواردی نیست که عقل نظری خودش رو یا عنوان والدستیش رو به عنوان یک امر فطری شناخته شده باشه. این همه درست، اما یه راه دیگه هم داریم که یه مسئله ایست تو پرانتز، اینو بعدن فقط برای اینکه قاطی نشه امر دالو آوردم، و اونی که تمام دستوراتی که ما عمل میکنیم از همین مکانیزم عمل میکنیم. الان به شما میگم آقا شما چرا نماز میخونی؟ میگی خب خدا گفته. میگم چرا به حرف خدا گوش میکنی؟ میگی خب باید گوش کنم دیگه. حالا دو راهه، یا اینکه چون خدا منعم است باید شکرش کنم، یا میگی که چون اگه نکنم میزنه باید دفع ضرر کنم، پس دفع ضرر قبیح، دفع ضرر حسنون یا شکر حسنون، بستگی داره. اینا تمامش هم استدلالات عقلیستان، یعنی ما در تمام اطاعتهایی که در زندگیمون داریم عقل توش دخیله. هیچ جا نیست که عقل مدخلیتی در داستان نداشته باشه. به شما میگم آقا چرا وضو از این ور میگیری؟ میگی روایت گفته. خب مرحله بعدی چه روایت رو گوش میکنی؟ خب روایت حاکی از نظر امام صادقه. چرا به حرف امام صادق گوش میکنی؟ خب امام صادق و پیغمبر گفته به حرفش گوش بکن. خب چرا به حرف پیغمبر گوش میکنی؟ چون پیغمبر رو خدا فرستاده. چرا به حرف خدا گوش میکنی؟ چون اگه به حرف خدا گوش نکنم یا باید بگی عقاب میشوم و عقاب بد است، یا باید بگی خداش تو باید خوب است که به حرفش گوش بدم. خب سوال بعدی چرا عقاب بد است؟ چرا اطاعت خوب است؟ میگه عقل. میگه اگه تهش به عقل نرسه همه چیز لنگه. دست آخر باید به این نقطه برسید که عقاب بد است. حالا عقاب بد است، درد دارد، دفع ضرر باید کرد، یا از احکام همون عقل نظریه، از مدرکاته، یا از همون غریزه است، نفس حیوانیه. ما لاجرم در تمام استدلالامون، زندگی عادیمون، همش به این عقل کار داریم، تمامش به اونجا میرسه. الان حضرت علی تشنت میشه، میگه آب میخوری، معذرت میپرسم چرا آب خوردی؟ میگه آب تشنم بود. میگم آقا مگه تشنت بود باید آب بخوری؟ میگه که خب برای این که سختی حاصل از تشنگی رو رفع میکنند. میگم آره مگه سختی حاصل از تشنگی رو باید رفع کرد، چرا باید رفعش کنی؟ میگه که به خاطر این که عقل من یا همون نفس من میگه سختی را تحمل کردن بی دلیل بد است. چه غریزه، حالا عقل و غریزه رو ما اینجا یکسان بردیم جلو، اونجا نفس حیوانیشه. یکی بهت میگه سلام علیکم، شما جواب سلام دادی. میگم چرا جواب سلام دادی؟ چرا بهش گفتی سلام؟ میگه که شما میگی به خاطر این که خب به من احترام گذاشت، منم بهش احترام گذاشتم. میگم مگه هر کی به احترام گذاشت شما به احترام بذاری؟ میگی این ادبه. میگم چرا ادب خوبه؟ میگی آداب اجتماعی مناسب است، همون سنت ها که گفتیم در کنار غریزه و در کنار عقل موجود. خب حالا سوال بعدی، چرا به سنت ها باید احترام بذاری چه عمل بکنی؟ که انا شما اینجا میگی خود سنت به واهم و سنت بر من الزام آور است. پس ما باید برگردیم لاجرم به اون مبادی اولیه‌مون که دیروز گفتیم، یا به عقل نظری و اون کلیاتی که داشت، یا به نفس حیوانی که نفس غیر ناطقه ما بود و اون مدرکات کلیهی که داشت، یا به سنتهامون که باز اونها رو هم به طور طبیعی گرفتیم تحلیلش نمی کنیم. و اینها رو دوباره کسر و انکسار بکنه عقل ما، با کسر و انکسار به حکم جزئی میرسه، با کسر و انکسار اونها به حکم جزئی میرسه. بگه این کار را بکن، میگه مسائلش از مفاسدش بیشتر الزامی است. اما اینا رو دیگه بهش نمیگیم حکم عقلی. ببینید دال، اگر گفتیم عقل نظری شکر منعم را حسن میداند و بعد شارع به چیزی امر میکند و در نتیجه عقل عمل و آن چیز را حسن برمیشمارد، اینا هم همون سیستم سغریات ها، بالاخره به اون سغریات او میرسه. اما اصطلاحا در این صورت حسن این عمل را اصطلاحا حکم عقل نظری به حساب نمی آوریم، یا باز بهتره بگیم درک عقل نظری به دست نمی آوریم. پس ببینید فارق بین ب جیم دال هیچی نیست جز اصطلاح. اگر ما یک چیزی رو مستقیما مصداق احکام مستقیم عقل نظری میدانیم، اونا رو هم بهش میگیم فطریات. اما اگر استدلال میخوره، اینم که شما نهایتا دستور آب و از بالا میریزی به پایین، اینم نهایتا رسید شد مصداق شکر منعم. بهت گفتم چرا آبا اینجا میرسی؟ گفتیم روایته. چرا روایته؟ امام صادق گفته. کی گفته؟ امام صادق. پیغمبر. چرا پیغمبر رو گوش میکنی؟ خدا. چرا به حرف خدا؟ شکر منعم. آخر رسید به او. ولی چون مسیرش استدلال برداره به این نمیگن فطری. چهارم همینجوره، بند سه هم همینجوره. بهت میگم آقا چرا به تقلید عمل میکنی؟ میگی به خاطر اینکه این استدلال عقلی میاری، تنها راه منه، چه کار بکنم، چیزی ندارم، زن حاصل از این عقل و زنونه، اینو بهش نمیگیم ما حکم یا درک حکم عقل نظری. خب پس اصطلاحاً بگیم یه بار دیگه این چهارتا رو، یک بار اون گزاره‌ای که من خود گزاره رو دارم بهتون میگم، گزاره و استدلالی که شما دارید اینه، میگید من میدانم که عدل حسن است، اینو بهش میگیم جزء مدرکات عقل نظری به تعبیر ما، بقیه میگن عملی، ما میگفتیم نظری، بهش فطری هم میگیم. دو، میگم چرا تقلید جایز است، چرا تقلید حسن است، میگی چون مصداق عدالت است، اینم بب نداره، بهش بگو فطری، بگو عقل نظری، مستقیما بگو مصداق است. اما اگر برای اینکه این رو بیارید یک مسیری استدلالی طولانی رو طی میکنید، اینو دیگه بهش میگیم حکمه فطر، اینو نمیگیم حکم فطری. حالا اگر اینجا مستقیما عقل کار میکنه ما بهش میگیم حکم عقلی، اگر مقدمات شرعی هم درش دخیله حکم عقلی هم بهش نمیگیم. لذا اینکه شما به حرف امام صادق گوش میکنی بهش نمیگیم حکم عقلیه، در حالی که اینم توش عقله، اینم نهایتا به مصداق عقل میرسه. اینه که شما وضو از این ور میگیری از اون ور نمیگیری، اینم نهایتا شد مصداق حکم عقل، اگه عقل پشتش نباشه اطاعت پذیر نیستم که بهش عمل بکنی. دوباره بگم چهار نوع پس قابل تصویره، هر گزاره، هر استدلالی، یا خودش مستقیما حکم عقل نظری ماست، درک عقل نظری ماست، یا مصداقیتش احتیاج به استدلال نداره، مستقیما مصداق عقل نظریه، به این دوتا ما صراحتا میگیم فطری. میتونیم هم بگیم به بیانی حکم عقل نظریست. اگر این دوتای اول رو گفتید فطری باتون را میاییم، اشکال نداره. اما گاهی مصداقیتش برای این حکم بالا دستی ما محتاج استدلاله، باید شما با استدلال او رو ثابت کنید. از کجا میگید این عدالته؟ باید استدلال بیارید. این استدلالتون گاهی استدلال هاییست مبتنی بر ادله شرعی، گاهی استدلالیست که فقط و فقط احکام عقلی داره. اگر استدلال عقلی داره میگیم این دلیل عقله، دیگه اصطلاح حکم فطری براش به کار نمیبریم، میگیم دلیل عقل. اگر از وسائط شرعی استفاده کرده، ولی اون وسائط شرعی هم بالاخره باید به عقل گفت اطاعتش لازمه، اونو حتی حکم عقل هم براش اصطلاح به کار نمیبریم. چهار، خب اینجا در مقابل اینها ما یه اصطلاح مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلی هم در اصول داریم، اون دوتا هم جا خودش قاطی با اینو نکن. ببینید مستقلات عقلیه در جای خودش، یعنی اون چیزهایی که از آغاز که شروع میکنید تا آخر که میرید هیچ احتیاج به شارع ندارید. پس اون قسم اول مستقلات عقلیه، عدل حسن است. قسم دوم مستقلات عقلیه است. قسم دوم کدوم بود؟ مستقلات عقلیه، این که ما میگیم تقلید حسن است چون مستقیما دیگه واسطه نمیخوره، چون مصداق عدالت است. اگه گفتیم اینا مستقلات عقلیه است. قسم سوم هم مستقلات عقلیه است، یعنی شما سیر استدلالی رو مستقیما از مسیر عقلی میبری. اما قسم چهارم نه، چون وسائط شرعی میخوره. قسم چهارم این بود چرا وضو از این ور میگیری؟ میگی خب شارع گفته. چرا باید به حرف شارع گوش کنی؟ اینو گفته. حالا اینجا آیا اینا غیر مستقلات عقلی؟ نه، غیر مستقلات عقلی یه چیز دیگه است. این چهارمی رو بهش نمیگن غیر مستقلات عقلی. غیر مستقلات عقلیه اون چیزایی هن که در اونها اصلا عقل حکم به باید و نباید نمی کنه. عقل به یه ملازمه رو کشف میکنه. میگه چی؟ میگه نها کنید، من نمیدونم شما میخوایی به حرف زید گوش کنی یا نه با خودت، اما اگر زید بد گفته زل مقدمه رو بیار، حتما مرادش مقدمه هم هست. میگه به من ربطی نداره میخوایی به حرف قانون گذار گوش کنی یا نه، ولی قانون گذاری که گفته من امر به شیء میکنم، حتما ته دلش نهی از ضدش هم کرده، یه ملازمه رو کشف میکنه، کاشف یک ملازمش. نمیگه بکن، نمیگه نکن. به اینها میگیم غیر مستقلات عقلیه. حالا دقت کنید همینجا دوباره عقل تو عقل ها، یه جایی شیر تو شیر میشه، یه جایی عقل تو عقل. همینجا عقل تو عقله. یعنی چی؟ یعنی این که شما میگید من میخوام به دستور شارع عمل کنم، شارع به من گفته نماز بخون. اگر اینجا این مسیر رو طی کردید، گفتید شارع به من گفته نماز بخوان، خب چرا نماز بخوانم؟ چون عقلم میگوید باید شارع را اطاعت کنم. چرا عقل میگوید؟ چون شکر منعم است. این مسیر به عقل رسید اما از نوع چهارمه، لذا اسم مستقلات عقلیه براش نمیگیم، ضمناً غیر مستقلات هم نیست، ولی بالاخره نهایتاً به عقل رسید. اگر راه دیگه ای رفتید، گفتید شارع به من گفته است نماز بخون، من میخواهم نماز بخونم، چون اگر نخوانم میزنن درد دارد، درد بد است، این مسیر به عقل ختم نمیشه، به غریزه ختم میشه. این مسیر بازم به همون کبریات کلی میرسه ولی به غریزه ختم میشه. اما همینجا عقل یه نوع دیگه هم داره، غیر مستقلات عقلیه. چیه حکم عقلش اینجا؟ میگه که اگر میخواهی ذل مقدمه را به جا بیاوری، مقدمه هم لازم است. میخوای به جا بیاری یا نمیخوای من نمیدونم. به ملازمات عقلی حکم میکنه. حالا ببینید با این بیانی که گفتیم فارق بزرگ بین عبادت عبید و عبادت انسانی مثل امیرالمومنین پیدا میشه. اگر مسیری که شما میرید به این که این کارو بکنید میرسه به غرایزتون، میگی به حرف خدا گوش میکنم، چون اگر گوش بکنم پول میدهد، چون اگر گوش بکنم نمیزند، این یه مسیره. یعنی ریشه اطاعت شما غرایزتونه، به تعبیری که ما اینجا به کار می‌بریم غریزه رو گرفته بودیم، گذاشتیم اصطلاح نفس حیوانی. این یه نوعه. اگه گفتیم من گوش میکنم چون اهلا للعباده است، یعنی او رو باید گوش کرد، این ریشه در عقل انسانی شما داره، عقل نظری شما داره، اصلا بنمایه‌شون فرق میکنه. کلن فرق میکنه از کجا ریشه گرفته. وجد تو که اهلن لل عباده کجا؟ چون از ریشه عقلانی میاد این عبادت، اون یکی ریشه حیوانی داره، از ترسه، خوف و طمعه. خب خلاصه کنیم بحثمون رو. فارغ پس دلیل فطرت که دلیل اول بود با دلیل عقل که دلیل دومه که حالا میخواییم واردش بشیم، پس این شد که دلیل فطرت یکی از دو فرض اول ماست، یا خودش باید مستقیماً از احکام عقل نظری باشه، یا از سقریات بلاواسطه و بیان عقل نظری باشه. اما اگر برای این که اینو شما ثابت بکنید که لازم است، محتاج مقدمات و استدلالهایی هستید. اینجا دو حالت داره، یا استدلالهای شما استدلالهای عقلی محضه، یا استدلالهای شما نه علاوه بر اون مبتنی بر استدلالهای شرعی هم هست، یعنی یه مقدمات شرعی هم توش باید بیاد. اگر مبتنی بر مقدمات شرعی نیست و فقط عقلیه، ما دیگه به این حکم فطرت نمیگیم، ولی دلیل عقل میگیم. دلیل عقل بیش میگیم ولی فطرت نمیگیم. اگر از شرع مدد میگیره، این نه مستقلات عقلیه است نه غیر مستقلات عقلیه، ولو اون که باز وابسته به عقله، اصطلاحاً بهش نمیگیم. غیر مستقلات عقلی چیه؟ یه چیز دیگه جا خودش، ربطی هم به این بحث نداره. این فعلا در چارچوب این بحث. خب به این بیان حالا میفهمیم که اگر ما گفتیم تقلید فطریست، تقلید فطریست یعنی باید از قسم اول و قسم دوم باشه. حالا هست؟ نه، عقل ما هرچی میگردیم به ما نمیگه تقلید حسنه، بلکه بعیدم نیست که همون طوری که حضرت ابن زهره بود، ابن زهره گفته بود، بگیم قبیحه. اما یادمون نره اگر هم پذیرفتیم تقلید قبیح هست، باز به این معنی نیست که تقلید نکنیم، چون عقل عملی ما باید کسر و انکسار مساله و مفاسد کنه. یه وقت میگه درسته تقلید قبیحه، ولی چاره دیگه ای داری؟ امر دائر مداره، یا تقلید کنی که قبیح هست ولی عذاب نشوی، یا تقلید نکنی ولی عذاب بشوی. چون به شما عرض کردم حکم عقل عملی شما بعد از کسر و انکسارات تمام مصالح و مفاسد و غصن و قبها میاد. پس یک، دیروز اون بحث عقل عملی عقل نظری و نسبتش رو گفتیم، به اون مراجعه کنید که ما ممکنه یه چیزی رو قبیح بدانیم و بگیم باید عمل کنیم. مثالش رو زدم کجا؟ اون مریضی که کی گرفته بود؟ قانقاریا. دستشو قطع میخواستن بکنن، میگفت میدانم چیزی از این بدتر نیست، اما چاره ای نداره، ببر. قبیح بودنش قبیحه. ممکنم از ما بگیم آقا تقلید قبیحش، بله خودمونم میفهمیم قبیحه، چشم بسته دنبال یکی را افتادنه، اما این که ما تقلید باید بکنیم چاره ای ازش نداریم. دوران بین بد و بدتره، بدتر اینه که کل بهائم را بیفتیم، تقلید اینه که نه به حرف یک کسی بالاخره گوش کنیم. دوران بین بد و بدتره، چرا؟ چون بد اینه به عقل خودمون مراجعه کنیم که هیچی نمیفهمیم، یا به مجتهدی مراجعه کنیم که حداقل 10%، 20%، 30% میفهمه. پس تقلید از زمره فطریات حسنش که نیست، بلکه خوفش شاید بشه ادعا کرد. اگر رفتیم از مسیر سوم رفتیم که بهش میگن دلیل انسداد، بعضی بهش میگن دلیل عقل، اون میشه حکمه، میشه دلیل عقل، دیگه دلیل فطرت نمیشه. بیان دلیل عقل فردا.